لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز آغاز می شود، هر بار با نوایی تازه و فرصتی دوباره برای شروع. لحظه هایی که روی صفحات زندگی نوشته می شوند و لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز آغاز می شود، هر بار با نوایی تازه و فرصتی دوباره برای شروع. لحظه هایی که روی صفحات زندگی نوشته می شوند و لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز آغاز می شود، هر بار با نوایی تازه و فرصتی دوباره برای شروع. لحظه هایی که روی صفحات زندگی نوشته می شوند و لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز آغاز می شود، هر بار با نوایی تازه و فرصتی دوباره برای شروع. لحظه هایی که روی صفحات زندگی نوشته می شوند و لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز آغاز می شود، هر بار با نوایی تازه و فرصتی دوباره برای شروع. لحظه هایی که روی صفحات زندگی نوشته می شوند و لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک. روز آغاز می شود، هر بار با نوایی تازه و فرصتی دوباره برای شروع. لحظه هایی که روی صفحات زندگی نوشته می شوند و لبخند را بر لب ما می نشانند. همه و همه با صدای آشنای خامه و لبخند با رامک، دوست بزرگ و کوچک.
خریدار محبت که از اون گرمت لباسی بافتم بر قامت دل بود مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رحم کس بی کس تویی مومانده بی کس همه گویم تاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس
به نام خدا. سلام.
سلام بر شما عزیزان شرمنده و پژوهشگران عرصه جذاب و ارزشمند فرهنگ مردم. امیدواریم همیشه دلهاتون به مهر فرهنگ اصیل ایران زمین گرم و روشن باشه و لحظاتی سرشار از مهر و نشاط رو سپری کنید.
این هفته هم با هدف آشنایی هرچه بیشتر شما فرهنگ دوستان، گلچینی از گنجینه غنی و متنوع فرهنگ مردم ایران زمین رو تقدیمتون میکنیم.
پیش از آن که پاییز آخرین پنجرت را از من بگیرد، پیش از آن که تابستان چشمهایش را ببندد، فصل را نگه دارد، تقدیمت را ورق بزن. من انگور شهریورم، خواهم رسید.
در گذشته زندگی اقتصادی بسیاری از جوامع مبتنی بر کشاورزی و مهمترین اصل زندگی مردم بود. در این بین آیین‌های شادی بخش بومی نوعی تفریح و سرگرمی نشاط‌انگیز رو برای خانواده‌ها به وجود می‌آورد.
در ابتدای برنامه سری می‌زنیم به مناطق مختلف کشورمون و همراه با شما عزیزان در جشن برداشت انگور شرکت می‌کنیم تا با حال و هوای این جشن کشاورزی شادی بخش بیشتر آشنا بشیم.
در روستای قره‌باغ نجف آباد اصفهان جشن برداشت انگور با چیدن انگورها آغاز میشه. در موقع برداشت انگور صاحبان باغ همراه با خانواده و همسایه ها به تاکستان های انگور میرن و با خودشون طبل، نی و دهل هم میبرن.
چند نفر هم با سبد های پر از انگور سر راه رهگذران می ایستند و خوشه های زرین انگور نوبرانه رو به اونا تعارف میکنند و رهگذران هم با دعای خیر از اونا تشکر میکنند.
در داخل باغ‌ها هم بعد از چیدن بخشی از انگورها همه دست جمعی کمی استراحت میکنند تا خستگیشون رفع بشه و دوباره کار چیدن انگورها رو از سر میگیرند.
بعد از چیدن خوشه های انگور سفره پهن میکنند و همه مشغول خوردن نان و انگور میشن.
عده‌ای هم انگورها رو با نظمی خاص داخل سبدها میذارن و برای فروش به بازار میبرن.
تا که انگور تا نگرید زار، خنده خوش نیارد آخر کار.
تاکستان قزوین هم
که از قدیم الایام یکی از مراکز مهم تولید انگور در کشور بوده، جشن برداشت انگور از دهم شهریور شروع میشه و تا دهم مرداد ماه ادامه داره.
بیشتر باغداران در این روز برای زنان و فرزندانشون لباس نو میخرن.
زنان با پوشیدن لباسهای محلی نو دسته دسته به طرف تاکستانهای پربار انگور حرکت میکنن.
گروهی پیاده و دیم سوار با شور و نشاطی خاص به باغهای انگور میرن و کار چیدن انگورها رو آغاز میکنن.
70% از انگور تولید شده در استان قزوین به کشمش تبدیل میشه و قزوین رتبه اول تولید کشمش و رتبه دوم تولید انگور رو در کشورمون داره.
یکی از آیین‌هایی که همزمان با برداشت انگور در بعضی از مناطق ایران عزیز از جمله ارومیه و ملایر برگزار میشه، آیین سنتی دوشاپزان و تهیه شیره انگوره.
آیین سنتی دوشاپزان و جشن انگور ارومیه قرن هاست به شیوه فناوری سنتی در روستاهای اطراف ارومیه برگزار میشه و در سال 1390 خورشیدی به عنوان دو میراث معنوی استان آذربایجان غربی در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده.
آیین سنتی دوشاپزان در روستاهای درجوزان، توسک و مانیزان ملایر در استان همدان هم که پایتخت شیره انگور قدمتی بیش از 700 سال داره. عزیزم، یکی از نشانه های هر قوم و ملتی فرهنگ غذایی مردم اون قوم و ملته. در حقیقت فرهنگ غذایی میتونه شناسنامه اون قوم و ملت باشه.
فرهنگ غذایی ما ایرانی ها تاریخی حدود 3500 سال داره. فرهنگ غذایی ایرانی ها یکی از متنوع ترین و غنی ترین فرهنگ های غذایی جهانه که از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ تأثیر زیادی گرفته.
در دربار پادشاهان ایران جایگاه خاصی برای مطبخ یا همان آشپزخانه ها در نظر می گرفتند. بهترین و معروف ترین آشپزهای ایرانی در طول تاریخ در دربارهای پادشاهان فعالیت می کردند.
در فرهنگ غذایی ایرانی خوراکی های خوشمزه زیادی هست که همراه غذا خورده میشه. وجود خوردنی های دلچسب ایرانی مثل ماست و موسیر، زیتون پرورده، سالاد شیرازی و انواع ترشی همراه با خوردن غذا لطف دیگه ای داره.
بخشی از فرهنگ غذایی ما ایرانی ها مخصوص خصوص مناسبت‌های ملی و مذهبی مثل سبزی پلو با ماهی که در شب عید نوروز به عنوان یک سنت در بین مردم رایجه، یا غذاهایی که برای مناسبت‌های مذهبی تهیه میشه مثل انواع آشا که در ماه‌های رمضان و محرم به عنوان نذری پخته میشه.
یکی از ویژگی‌های بارز و زیبا در فرهنگ غذایی ایرانی‌ها پیوند فرهنگ غذا با خانواده است. وعده های غذایی بهانه برای دور هم جمع شدن اعضای خانواده های ایرانیه.
در گذشته ظرفای بزرگی از پلو و کباب به صورت مشترک برای دو یا سه نفر آماده می شد و خانواده، دوستان، فامیل و همسایگان همه در کنار هم و با هم غذا می خوردن.
در گذشته های نشندان دور ایرانی ها بر سر سفره کمتر از دستمال استفاده می کردن. افراد پیش از خوردن غذا دستهاشون رو با آفتابه و در لگنهای مسی یا نقره‌ای میشستن و خدمتکارانی هم بودند که در شستن دست به افراد کمک میکردن.
در گذشته غذاها در ظروف بسیار زیبا روی زمین چیده میشد و غذای اعیان و اشراف با غذای مردم عادی کوچه و بازار تفاوت‌های زیادی داشت.
برای اون دست از عزیزانی که به پژوهش درباره فرهنگ غذایی ایران علاقه‌مندند، پیشنهاد می‌کنیم که سفرنامه‌های دوره صفویه رو مطالعه و اطلاعات مفید و جالبی رو از عادات، آداب و رسوم غذایی ایرانی کسب کنند. عزیز، در بسیاری از بازی‌های کودکان ترکمنی از جمله بازی قورت توتموش، آراکسدر و قاراگردمونز، گرگ به صورت نمادین و نمایشی حضور داره.
در بازی آراکسدر کودکان به دو گروه قویون یا همون گوسفند و قورت یا همون گرگ تقسیم میشند. دسته گرگ سعی میکنه به گروه گوسفند حمله کنه، اما چوپان از گوسفندان محافظت میکنه.
در این بین اگه یک نفر از دسته گوسفندان جدا بشه، بازنده است و به اصطلاح از دور بازی خارج میشه، و اگه یک نفر از دسته گرگ هم جدا بشه، اون هم بازنده است و از دور بازی خارج میشه تا بازنده بازی مشخص بشه.
در بازی قیون توتموش هم گروهی از کودکان نقش گوسفند رو بر عهده میگیرند. اونا در حالی که پشت سر هم ایستادند، پشت پیراهن همدیگر رو با دست میگیرند و از روی فردی که نقش گرگ رو بر عهده داره عبور میکنند و با صدای بلند میگن مرده یا زنده.
در این موقع گرگ سعی میکنه یکی از گوسفندان رو بگیره. برای همین هم اولین نفر از گروه گوسفندان به صورت چپ و راست و زیگزاگ میره تا بقیه هم این کار رو انجام بدن و از دست گرگ فرار کنن. به هر جای ایران عزیزمون که سفر کنید، میتونید هنرمندی و خلاقیت زنان و مردانی رو ببینید که با عشق به این سرزمین بهترین و زیباترین صنایع دستی رو تولید میکنن. یکی از این صنایع دستی که قدمت و سابقه زیادی هم در تاریخ کشورمون داره، بافت نساجی سنتیه که انواع مختلفی از جمله توربافی، موجبافی، ترمبافی، شالبافی و چادر شب بافی داره.
چادر شب بافی یا به قول گیلانی های عزیز چارشوب بافی و چور شب بافی و به قول مازنی های مهمان نواز لاون بافی، یکی از صنایع دستی زیبا، تاریخی و کاربردی در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، از جمله روستای قاسم آباد گیلانه، روستایی که در سال 1397 خورشیدی به عنوان روستای ملی چادر شب بافی به ثبت رسیده و همچنین در سال 1398 خورشیدی به نام روستای جهانی چادر شب بافی در فهرست روستاها و شهرهای جهانی یونسکو قرار گرفت.
برای توضیح بیشتر درباره این هنر زیبا و با سلیقه با استناد به تحقیق پژوهشگران ارجمند آقای سید علی مجابی و خانم زهرا فتایی به روستای جهانی چادرشب بافی قاسم آباد گیلان میریم و از این هنر زیبا و با سابقه در این دیار براتون میگیم.
هنر چادر شب بافی یکی از قدیمی ترین صنایع دستی مردم قاسم آباد در شرق گیلان و از توابع شهرستان چابکسر که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم کهن مردم این دیار داره. چادر شب در گیلان بیشتر در فصل زمستان و در اوقات فراغت از کارهای کشاورزی و شالیکاری بافته میشه.
در گذشته از این چادر شب به عنوان روانداز در شب استفاده می شد و به همین علت هم به چادر شب معروف شده، اما در حال حاضر از چادر شب به عنوان رخت خواب پیچ، پوشاک و لحاف استفاده میشه. در بعضی از مناطق مجاور قاسم آباد گیلان مهمترین کاربرد چادر شب استفاده از اون به عنوان کمر پیچه.
زنان زحمتکش قاسم آبادی در موقع کار کشاورزی مثل چیدن برگ سبز چای یا تنبیجار یا همون شاکاری و یا چیدن مرکبات چادر شب رو به دور کمرشون میبندند تا از درد کمر در موقع کار در امان بمونند. البته این رو هم بگیم که مادران قاسم آبادی از چادر شب برای بستن کودک در موقع کار و فعالیت روزمره هم استفاده می کنند.
اغلب دختران جوان قاسم آبادی برای جهیزیشون یک چادر شب طرحدار ابریشمی که به اون ابریشم گجین میگن میبافن و به خونه بخت میبرن. البته بافت نوع دیگه ای از چادر شب هم در بین مردم قاسم آباد گیلان رایجه که اونو در مراسم عروسی به دور کمر میبندن.
هنر چادر شب بافی در مناطق دیگر ایران از جمله مازندران، یزد، خراسان شمالی و هرمزگان هم رایجه، اما چادر شب های منطقه قاسم آباد گیلان طرح‌ها و رنگ‌های بسیار زیبا و متنوعی نسبت به نقاط دیگر ایران دارد. خب حتما شنیدید که میگن دنیا محل گذره. این ضرب المثل برای کسی یا کسانی به کار میره که به دیگران آزار میرسونن و در حق دیگران بدی میکنن، غافل از این که دنیا محل گذره و هیچ چیزی در این دنیا پایدار و ماندگار نیست. دنیایی که به فرموده پیامبر اکرم صلوات الله علیه مزرعه آخرت و به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام دار گذره، نداره اقامت.
سری میزنیم به گنجینه ادبیات شفاهی مردم شهر تاریخی لار و چند نمونه از کاربرد کلمه دنیا در اصطلاحات و ضرب المثل های مردم شهر تاریخی لار رو تقدیمتون میکنیم.
یکی از اصطلاحات مردم لار درباره دنیا اینه: دنیا دمش دراز. این اصطلاحی است که برای عجله نداشتن، برای تلافی کردن کار نیک و یا دعوت به صبر و شتاب و نداشتن در انجام دادن کار اشاره داره.
و یا دنیا به کام ایشونه. این اصطلاح در موقع خوشی و موفقیت دیگران به کار میره.
من دنیایی نمیخوام. این اصطلاح برای کسیه که بخواد نشان بده که به مال دنیا بی‌اعتناست.
تو تازه داری به دنیا میای. این اصطلاح در مورد شخص جوانی به کار میره که با وجود جوان بودن احساس پیری میکنه و کنایه از اینه که تو تو جوانی و در ابتدای راه.
دنیا ارزشی نداره. این مثل کنایه از بی ارزش بودن مال دنیا.
عزیزان، وقت اون رسیده که همراه بشیم با محققان عزیز فرهنگ مردم. در این بخش از برنامه سری میزنیم به آریان شهر در خراسان جنوبی.
نعمت الله سالخورده هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم آریان شهر خراسان جنوبی. طبیعت هر سرزمین و آثار و نمادهای اون در شکل‌گیری فرهنگ عامه مردم تأثیر شگرفی داره. در نقش و نگارهای باقی مانده در آثار باستانی، دست بافت‌ها و دستسازهای مردم، در نوشته‌ها، ادبیات شفاهی، زندگی و فرهنگ مردم میشه نشانه‌های پررنگی از مظاهر مختلف طبیعت مانند سنگ رو پیدا کرد. خراسان جنوبی و آریان شهر در حاشیه کویر واقع شده و استفاده از سنگ علاوه بر اینکه در ساخت خانه‌های محلی و صنایع دستی استفاده میشه، هنوز هم سنگ‌هایی در اندازه‌های مختلف برای وزن کردن و یا ساباندن مواد غذایی در خانواده‌ها به کار میره و گاهی برخی از این سنگ‌ها چندین نسل دست به دست هم شدن. اما سنگ در ضرب المثل‌های محلی بخش سده و آریان شهر، نباید آدم ده سنگ پنج معشه، یعنی نباید انسان با هم دیگر مثل دو تا سنگ پنج منی باشه. کنایه از این که یک نفر باید در مجادلات و اختلافات کوتاه بیاد. فلانی سنگ پنجمر به هوا مندازه و سرخور و زرنجه میگیره. یعنی فلانی یک سنگ پنجمر رو به هوا میندازه و سر خودش رو زیر سنگ قرار میده. کنایه از این که آدم بهانه جوست و به دنبال بهانه و اختلاف افکنیه. من خود دستم از زر سنگ کسی نیام. و یا فلانی دستی زر سنگی هایه. دست کسی زیر سنگ کسی بودن کنایه از احتیاج داشتن به کسیه، و یا اینکه زیر دست کسی بودن و به او نیاز داشتن. بشه تا او هم بره سنگون دستر پنسر خور وزنه، یعنی اجازه بدید اون فرد هم بره و سنگهای ده سیر و پنسیر خودش رو جدا کنه. کنایه از اینکه به فلانی اجازه بدید بره تلاشش رو بکنه تا ببینه چند مرده حلاجه. بره خود فلانی سنگان خورد دبر اندازه، یعنی برید با فلانی سنگهای خودتون رو جدا بکنید. کنایه از اینکه تکلیف خودتون رو روشن کنید. اگر سنگ با او میشد، یعنی اگر سنگ بود هم آب میشد. وقتی مردم در یک مشکل سخت توانایی و صبرشون رو میخوان نشون بدن، این مثل رو به کار میبرن. سنگ در کوه مادر نشه، یعنی الهی سنگی که در کوه هست مادر نشه. کنایه از استقامت مادر در زندگی و قصه هایی که برای بزرگ شدن فرزندان خودش میخوره، که اگر سنگ کوهستان هم جای مادر بود شاید از پا در میومد. و اما به چند نمونه از کاربرد سنگ در دو بیتی ها و ربایی های محلی این منطقه اشاره می کنند. جال در سر سنگ جلجلی می خواند، بلبل ز قفس نال علی می خواند. این 360 رگی که در جان من است، الله و محمد و علی می خواند. سفید مرغی بدون بر شاخ پسته، فلک سنگی زده بالم شکسته. به هر سو بنگرم نه قوم و نه خویش، غبار بی کسی بر من نشسته. مرغی بدهم میون مرغون شما، سنگی بزده پریدم از بوم شما. سنگی بزده بال مرا بشکسته، هرگز نکنم یاد لب بوم شما. بهار اومد، سر هر کو گلی بود، سر هر سنگ نوای بلبلی بود. رفیقا بشنوید آواز بلبل، که بلبل مثل من سوخته دلی بود. نشستم بر سر سنگ نوشته، خبر اومد که یار از تو بگشته. همه مردم نمیدونه بدونه، همی امروز به من نامه نوشته.